صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ ازلی و ای خالق متعال، ای قدوس یکتا، ای خدای عظیم، به درگاه مقدس و پرجلال و پاک و قدوس تو روی می آوریم و تو را به خاطر خدایت می پرستیم و ستایشت می کنیم و تو را شکر می کنیم که این روز را نیز به ما عطا کرده ای تا در رحمت و فیض تو قرار گرفته و حضور تو را در زندگی متوجه شده و از محبت عظیمت بهره‌مند شویم و به سویت بیاییم. خدایا، صبر تو حاکی از محبت عظیمت نسبت به ما انسان‌های گناهکار است. تو را شکر می‌کنیم که هنوز داوری خود را آغاز نکرده ای و به ما این فرصت را عطا کرده ای که امروز از گناهان خود دست بکشیم، توبه کنیم و به سویت روی بیاوریم. پس تمنا می‌کنیم ای خداوند، تمنا می‌کنیم که امروز روزی باشد که تسلیم محض تو شویم، روزی باشد که تصمیم بگیریم که از گناه و ظلم و ستم، از خودخواهی و غرور، از طمع و رشوه‌خواری، از ناسزاگویی و دزدی، از رباخواری و شرارت دست بکشیم و به سوی قدوسیتی که تو از ما انتظار داری و در عیسی مسیح نمونه آن را به ما عطا کرده ای قدم برداریم، تا خود را برای آن روز معینی که در حضورت خواهیم ایستاد آماده کنیم، تا در آن روز شرمنده نشویم و از ملکوت آسمانیت محروم نگردیم. پس ای خدا، با ما سخن بگو، با ما سخن بگو و چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگانه نجات دهنده و امید بشریت که در حضور توست می طلبیم. آمین. درود بر شما ای هم میهنان و ای ایمانداران عزیزی که به خاطر نام پرجلال عیسی مسیح جفا میبینید و ظلم و ستم را تحمل میکنید. صبر و سلامتی و قدرت خداوند با شما باد تا در برابر شرارت و ظلم و در برابر گناه و بی‌عدالتی مقاومت کرده و تسلیم زور و گناه نشوید. باشد که چشم انتظار ظهور منجی و یگانه نجات دهنده زنده یعنی عیسی مسیح باشد که به زودی برای سلطنت و داوری به این عالم خواهد آمد. در قدوسیت و ایمانتان استوار و پا بر جا باشید، زیرا می دانید در حضور او روزی خواهید ایستاد و بایستی به او حساب پس بدهید. تا در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به کلام مقدس خدا یکتا جلب نموده و از تورات مقدس آیات شریف را برای شما تشنگان عدالت و عاشقان حق می‌خوانم و در پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن ساختن ذهن شما تقدیم حضورتون می‌کنم. در ادامه مطالعه کتاب مقدس به فصل 20 از کتاب خروج یعنی دومین قسمت از تورات مقدس رسیدیم. این فصل یکی از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس محسوب می‌شود، زیرا در اینجاست که خدای تعالی فرامین جاودانه خود را که به 10 فرمان مسما می‌باشد به موسی عطا می‌کند تا به قوم بنی اسرائیل که به عنوان قومی نمونه در جهان برگزیده شده بودند عطا نماید و سایر ملت‌ها وقتی ببینند که بنی اسرائیل به خاطر پیروی از فرامین مقدس خدا و یکتا موفق هستند، آنان نیز از روی میل و اراده خودشون به سوی خداوند یکتا روی بیاورند. اما قبل از اینکه خدای قدوس عادل فرامین مقدسش را به بندگانش عطا کند، به موسی امر می‌فرماید که قوم را برای سخن گفتن من آماده کن. قوم را آماده کن تا با آنها سخن میگویم. در فصل 19 ما قوم بنی اسرائیل را میبینیم که به مدت 3 روز تمام خود را آماده شنیدن کلام خدا میکنند. خود را پاک و تمیز مینمایند. چرا؟ زیرا خداوند قصد آشکار ساختن جلال خودش را نسبت به آنها داشت و میخواهد به آنان یادآور شود که کلامش از قدرت عظیمی برخوردار است و خطا کردن از اوامر خدا مصیبت سختی را برایشان به بار خواهد آورد. از آیه 9 فصل 19 هم در مورد اینکه قوم یهود باید خود را آماده کنند تا کلام خدا را بپذیرند اینطور می‌خوانیم: و خداوند به موسی گفت اینک من در ابر مظلوم نزد شما می‌آیم و هنگامی که به تو سخن گویم قوم بشنود و برای تو نیز تا همیشه ایمان داشته باشند. و خداوند گفت نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سیم مهیا باشند، زیرا که در روز سیم خداوند در نظری تمامی قوم بر کوه سینا نازل می شود. زیرا در روز سیم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل می شود. وقتی قوم بنی اسرائیل خود را تقدیس نمودند، پاک کردند، خداوند جلال خود را آشکار می سازد. مقصود از اینکه خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل می شود این است که خدا جلال خود را بر تمامی قوم آشکار می کند و حضورش را نه فقط به موسی بلکه به تمامی قوم آشکار می نماید. و پس از این امر بود که خداوند اوامر مقدسش را که به 10 فرمان مسمامی باشد به موسی می‌دهد تا به قوم بدهد. از آیه 17 براتون می‌خونم. می‌فرماید و موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایانه کوه ایستادند. مقصود اینه که قوم همراه موسی از خیمه‌های خود جدا میشن و به دامنه کوه سینا میرسن. و تمامی کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد و دودش مثل دود کوره بالا می شد. موسی سخن گفت و خدا او را به زبان جواب داد و خداوند بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد و خداوند موسی را به قله کوه خواند و موسی بالا رفت. این اولین بار است که در کتاب مقدس آمده است که خداوند موسی را به زبان جواب داد. مقصود اینه که خود خدای تعالی بدون هیچ واسطه‌ای مستقیما با موسی سخن میگوید. همیشه قبلا فرشته و یا ندایی از جانب خدا می آمد، اما اینجا نه فقط موسی بلکه همه قوم صدایی را میشنوند که صدای خدا بود. خدا با بشر سخن میگوید. و دوستان عزیز، این نشان محبت و فیض و لطف خدای یکتا به بشر است. نشان می‌دهد که خدا انسان را به حال خود در این عالم رها نکرده است، بلکه به وجود آدمی اهمیت می‌دهد. و نشان می‌دهد که خدا من و شما را در این کهکشان‌ها تنها رها نکرده است. فصل 20 سخن خدا را بیان می‌فرماید. در این فصل همونطوری که گفتم خدا قانون‌های آسمانی خود را عطا می‌کند. شریعت را به بشر می‌دهد. در این فصل فقط 10 فرمان وجود داره، یعنی تمام قانون‌های خدا در این فصل ذکر نشده، ولی آغاز قانون‌های خدا و اساس تمامی قانون‌های آسمانی میباشد. و باید روی این حقیقت تأکید کنم که ای عزیزان من، این قوانین را خدا عطا می‌کند نه برای اینکه قوم بنی اسرائیل قوم خاص او باشند، بلکه خدا قوانین را عطا می کند تا آنان بدانند که چقدر خطاکارند، و تا امروز من و شما نیز متوجه شویم که چقدر برخلاف راه حق زندگی کردیم. چرا؟ زیرا قوانین و شریعت خدا آشکار کننده گناهان، ضعف‌ها و نیاز بشر است. نیاز ما به نجات. چقدر جای تأسف است که اکثر ما متوجه این واقعیت نیستیم و در عوض به شریعت و قانون خدا متکی می شویم تا ما را از گناه آزاد سازد و نجات بخشد، در صورتی که دوستان عزیز خدا شریعت را برای نجات عطا نکرد. زیرا شریعت مانند آینه ای است که چهره حقیقی ما را آشکار می سازد و نشان می دهد که ما چه نوع انسانی هستیم، درون ما چی هست و چقدر از خدا دور شدیم. آیا وقتی که آینه گرد و غبار صورت را نشان بدهد آن را با خود آینه پاک می کنید یا با آب؟ و دوستان عزیز شریعت خدا هم همینطور است. قوم یهود به خاطر مطیع بودن از قانون خدا از مصر نجات پیدا نکردند. دقت کنید، قوم یهود به خاطر مطیع بودن از فرامین خدا از مصر آزاد نشدند، بلکه بعد از آزادی بود، بعد از رهایی قوم از مصر بود و بعد از عبور از دریای سرخ بود که در برابر کوه سینا ایستادند و خدا شریعت را به آنها عطا کرد. خداوند این موضوع را در ابتدای فصل 20 آشکارا بیان می‌فرماید تا آنها معنی و هدف عطا کردن شریعت را درک کنند. به طوری که می‌خوانیم: و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. او گفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. در این دعایه قبل از اینکه خداوند شریعت را عطا کند رو به قوم بنی اسرائیل کرده و می‌گوید: ای بنی اسرائیل، من شما را از مصر و از خانه غلامی و بندگی بیرون آوردم. روی همین اصل است و یا به خاطر این امر میخواهم به شما این شریعت و قوانین را عطا کنم. و باید بگویم که این اسرائیلی ها بودند که خواهان شریعت خدا شدند. آنها در شرف تشکیل دادن مملکتی بودند و از خداوند تمنا کرده بودند که قوانین به آنها عطا بکند تا بتونن مملکتشون رو بر اساس اصول الهی بنا کنن. شاید در اینجا این سوء تفاهم پیش بیاد که ما مسیحیان اهمیتی به قانونهای خدا و شریعت الهی نمی دهیم. چرا؟ چون که من بارها تأیید کردم که نجات از طریق فیض است و نه از شریعت خدا. ولی دوستان عزیز اینطور نیست. تأکید ما بر این حقیقت است که شریعت بسیار بسیار مفید و خوب و لازم است. اتفاقا شریعت بازگو کننده فکر خداست برای انسان که انسان باید چجوری باشه، چطور زندگی کنه، چگونه رفتاری باید داشته باشه. بنابراین ما به شریعت اهمیت میدهیم، ولی در شریعت فیض و رحمت خدا نیست، بلکه شریعت استاندارد و معیاری است که خدا از آدمی انتظار دارد که آنطور باشد. استاندارد و معیاری است که خدا از من و شما انتظار دارد که اونطور باشیم. شریعت بیان کننده اراده مقدس خداوند است. حضرت داوود در زبور 19 از آیه 7 اون را خوب تشریح کرده است. میگوید شریعت خداوند جان را برمیگرداند. شریعت خداوند کامل است. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم میگرداند. فرایز خداوند راست است و دل را شاد می سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می کند. احکام خداوند حق و تماما عدل است. از طلا مرغوب تر و زر خالص بسیار. و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. این کلام خداست و این عقیده ما مسیحیان نسبت به شریعت خداست. شریعت و قانون خدا کامل و مقدس است. مکاشفه خداست. خدا توسط آن برای بشر خط و فاصله بین تاریکی و روشنایی، بدی و نیکی به وجود آورده. یعنی توسط شریعت خداست که من و شما می دانیم چه چیزهای بد و چه چیزهای نیکوست. چه چیزهای شایسته بشر است و چه چیزهایی که شایسته آدمی نمی باشد. در واقع شریعت معیاری است برای سنجش زندگی واقعی. زیرا دوستان چطور میتونیم بفهمیم که در خطا هستیم یا در خطا نیستیم؟ به وسیله قانون خدا، به وسیله شریعت. چرا دزدی گناه محسوب میشه و یک عمل غلطیه؟ زیرا قانون خدا آن را فرموده است که دزدی نکنید. چرا حرفای رکیک زشت و بده و خدا از آن راضی نیست؟ چرا خدا فرموده است آن را به زبان نیاورید؟ چرا رباخاری و رشوه عملی مکروه و زشت و پست محسوب میشه؟ دلیلش اینه که خدا فرموده است که از این اعمال به شدت متنفر است. بنابراین میتوان گفت که شریعت نشان میده که خدا کیست و چه تفاوت و جدایی عظیمی بین انسان و خدا وجود دارد. زیرا همونطوری که گفتم قانون خدا و شریعت الهی آینه ای است که من و شما می توانیم خودمون رو در آن ببینیم. توسط شریعت خداوند است که متوجه می شویم چقدر گناهکاریم. فراموش نکنید که قانونهای خدا انسان را گناهکار نکرده، بلکه گناهان انسان را آشکار کرده است و بین این دو تفاوت عظیمی می باشد و می توان گفت که قانون خدا عطا شد تا انسان را به سوی فیض و رحمت و نجات خدا بکشاند و مایل کند. دوستان عزیز، تا من و شما بر اثر وجود قانون و شریعت الهی متوجه خدا بشویم، متوجه نیاز خودمون بشیم و آن وقت از خداوند بخواهیم که ما را به سوی نجاتی که برامون مهیا کرده است هدایت فرماید. بله دوستان عزیز، قانون و شریعت خدا به من و شما ثابت نموده که محتاج به نجات دهنده هستیم و دوستان این حقیقت را هم به شما ثابت کرده است و خوشا به سعادت کسانی که به سوی نجات دهنده عالم یعنی عیسی مسیح که مظهر فیض خداوند است قدم برمی دارند. خوشا به سعادت کسانی که فیض خدا را می پذیرند. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به ده فرمانی که خدا به موسی و قوم بنی اسرائیل عطا می کند جلب می کنم. اولین فرمان از ده فرمان در آیه 3 است که می گوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان اول خدا، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دوستان عزیز، این آیه هر نوع شرک پرستی و یا هر نوع اعتقاد به پرستش بیش از یک خدا را رد می کند. خود خدا یگانگی و منفرد بودن خود را اعلام می نماید و این امر بسیار بسیار مهمه، به طور که اولین قانونی که خداوند به بشر عطا کرده همینه، یعنی خداوند خدای ما خدای واحد است. در اینجا ملاحظه میکنیم کسانی که به خدایان متعدد ایمان داشتن محکوم میشوند، در حالی که هیچ محکومیتی بر علیه لامصبان نیامده است. یعنی بر علیه کسانی که به خدا معتقد نبودند در اینجا محکومیتی نیامده و البته دلیل آن این است که در آن زمان مردم همهشون بدون استثناء به خدا و یا خدایان معتقد بودند و هنوز هم تعلیمات اجداد خود را در مورد خلقت و وجود خدا کم و بیش به خاطر داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. حالا در اینجا خداوند به قوم بنی اسرائیل امر میکند که به دنیا هم بگویند که به غیر از او نباید هیچ چیز دیگری را پرستش کنند. خدا هر نوع شرک را با بیان این امر و یا فرمان در واقع محکوم می کند و به من و شما امر می کند که او را آنطوری که باید و شاید بپرستیم و ستایش کنیم. خدا این فرمان را عطا می کند که بشنو خداوند خدای ما خدای واحد است، تو را خدایانی به غیر از من نباشد. ولی دوستان عزیز، بشر حتی از این فرمان مهم خدا سرپیچی می کند. حضرت پولس در رسالهش به رومیان در فصل اول از آیه 21 الی 25 در این مورد میگوید: اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آن طوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. دقت کنید، آن طوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند و به این جهت خدا ایشان را با شهوت و هوس‌های خودشون در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند. آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته پرستش و ستایش است. بنابراین دوستان عزیز، اولین فرمان خدا این است که خدایی به غیر از من نباید باشد و یا من فقط خدا هستم. در واقع پیامش بسیار روشن است. خدا نه فقط شرک پرستی را منع می‌کند، بلکه در حقیقت امر به ترس از او، امر به دوست داشتن از او، امر به پرستش او را به ما و شما می‌کند. و این امر در کتاب تثنیه فصل پنجم به خوبی آشکار میشه و باید گفت که تقریبا تمام فرامین خداوند دارای یک امر منفی هم میباشه، یک جنبه منفی دارن. در هر فرمانی که خداوند عطا کرده است، بشر را از چیزی منع ساخته است و دلیل آن بازگو کننده یک حقیقت تلخه و آن اینه که گناه و شرارت و تمایل به آن در ذات هر انسانی وجود داشته و دارد. در اینجا میبینیم که ذات انسان تمایل به پرستش خدایان دارد. حالا خدا امر میکند که بغیر از من هیچ خدای دیگری را نپرستید. دومین فرمان خدا از ده فرمان در آیه 3 الی 6 آمده است که میگوید: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مسازید. نزد آنها هم سجده مکن و آنها را هم عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سیوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن می دانند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم. دوستان عزیز، در قانون اول خداوند بعد از اینکه خود را به عنوان یگان خدای واحد و تنها خدای واقعی معرفی می کند، در قانون دوم امر می کند که او تنها باید پرسته شود. و حالا می بینیم که توضیح می دهد که او شایسته پرستش واقعی هم. می گوید شما حق ندارید به هیچ وجه و هیچ نوعی، دقت کنید، به هیچ وجه و به هیچ نوعی آنچه که ساخته من یا دیگران باشد به عنوان خدا پرستش کنید. و یا هرگز نباید شکل یا شی را به جای یهوه خدا قرار بدهیم و اون رو بپرستیم. در کتاب تثنیه موسی در تأکید این امر به قوم بنی اسرائیل میگوید شما بر حذر باشید، مبادا شکل و یا فرم و یا شی را به جای خدا پرستش کنید، زیرا وقتی خدا در کوه سینا بر شما ظاهر شد، او در هیچ شکل و فرمی نبود. او خدای نادیده است که هرگز به چشم بشر دیده نشده و نخواهد شد. هیچ چیزی نه در آسمان که مقصود از فرشتگان و یا نه خورشید و نه ماه و نه ستارگان و نه در زمین، یعنی کوه و طبیعت و درختان، نه حیوانات و نه در دریا، هیچ چیزی مطلقا نباید نمونه یا سمبولی باشد که بشر آن را به جای خدا بپرستد و یا در برابر آن تعظیم کنه. در آیه 5 میگوید شما نباید به چیزهای دیگر دعا کنید و یا چیزهای دیگر را بپرستید. دوستان عزیز، اختار و برکتی است که پس از آیه 5 آمده است و این اختار و برکت مربوط به همین دو فرمان اول خداست و نه فقط فرمان دوم. خدا میخواهد به اسرائیلی ها و به همه انسان ها کاملا روشن کنه که هرگز هیچ چیز دیگری در عالم هستی نباید جای او را در زندگی ما بگیرد. و حالا که او با قوم بنی اسرائیل پیمان می‌بندد، برای اینکه تایید در اهمیت این امر کند، می‌گوید که من خدای تو می‌باشم، من خدای غیور هستم، من خدای انتقام گیرنده هستم، یعنی من هرگز پرستش چیزهای دیگر را تحمل نمی کنم. نکته قابل توجه در وعده خدا این است که خدا می گوید از آنانی که مرا دشمن می دارن، یعنی به حرف من گوش نمی دهند، تا پشت سوم و چهارم انتقام می گیرم. اما از آنانی که مرا دوست می دارند تا هزار پشت رحمت می کنم. محبت خدا دوستان به مراتب بالاتر از انتقام اوست. او آنانی را که دوستش می دارند و مطیع اوامر او هستند، آنانی که جز خدا در برابر هیچ چیز و هیچ کس تعظیم نمی کنند و ستایش نمی نمایند، آنان رحمت خود را نه فقط نصیب خودشون می کنه، بلکه برکت و فیض خدا را شامل نسل های خودشون نیز می نمایند. دوستان عزیز، وقتی این دو فرمان خدا را با دقت موشکافی کنیم، ملاحظه می کنیم که در اینجا زیارت رفتنها و پرستش و ستایش مقبره‌های پیغمبرانیز از جانب خدا منع شده است. و من و شما باید هوشیار باشیم که احترام و عزتی که باید به خداوند بگذاریم به مقبره‌ها و یا اماکن مذهبی نگذاریم. نباید هیچ چیز و هیچ کسی را که در آنچه که به خدا تعلق دارد شریک و سهیم سازیم. احترام و ستایش و پرستش خدا را فقط و فقط باید به خدا تقدیم کنیم و فراموش نکنیم که فرمان خدا این است: تو را خدایان دیگر به غیر از من نباشد، تو را خدایان دیگر به غیر از من نباشه و صورتی تراشیده و هیچ تمثالی، هیچ شکلی، هیچ منبعی، هیچ جایگاهی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است، یعنی مقبره های پیغمبران در زمین است و از آنچه در آب در زیر زمین است برای خودتون مسازید. چرا؟ زیرا که یهوه خدای تو می باشد. یهوه خدای تو می باشد. ای عزیزان، در اینجا می بینیم که خداوند تعالی در کتاب آسمانیش اولین فرمانی که به ما عطا می کند این است که من و شما باید مطیع خدای واحد، خدای بی شریک، خدای بی مانند، خدای بی نظیر، خدای عظیم، خدای قادر مطلق شویم. و این اساس ایمان ما مسیحیان می باشد. خدایی که هرگز در یک شکل و فرم خاصی خود را به بشر معرفی نکرده، ولی در این حال خداوند با بشر سخن گفته است. دوستان عزیز، آیا شما امروز با این خدایی که می خواهد با بشر صحبت کند آشنایی دارید؟ آیا واقعا در عمق قلبتون فقط و فقط به یک خدا معتقدید و یا خدای نکرده چیزهای دنیا، ثروت، مقام پرستی، دررویی، تظاهر آنها خدای شما شدن؟ خدا کند که از هر چیز دیگری دور باشید جز خدا. زیرا اگر با خدا باشید در راه راست، در پاکی و قدوسیت زندگی خواهید کرد. بشنو، خداوند خدای ما خدای واحد است. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.